بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن خدای مهربانی که بر انسان عطا فرموده جانی، عجب جانی که جنسش کبریایی است، وجود و فطرت و ذاتش خدایی است. به لطف خدا نهمین جلسه زن بودن رو با هم شروع میکنیم. وارد ماه سوم شدیم، سفری رو شروع کردیم از خود فعلیمون به سمت برگشت به زنانگی و بیدار کردن عشق درونمون. متوجه شدیم که یه سری باورهای اشتباه، برنامه‌ریزی‌های اشتباه روی سیستم ما ایجاد کرده، ما رو از اصلمون، زنانگیمون دور کرده و شروع کردیم همراه با مشاهده این باورها، این برنامه ریزی هایی که رو سیستممون اجرا شده، تکنیک هایی رو، برنامه هایی رو پیاده کنیم که تقریبا میشه گفت که به تنظیمات کارخانه برگردیم. برگردیم به اصلی که ارتباط پیدا کنه با نیروی هوا و زنانگی درون ما جاری بشه. هم خودمون برگردیم به رسالتمون، هم یه مکمل درست باشیم با نقش‌هایی که باهاشون در ارتباطیم، هم انرژی رو که قرار ما به هستی ارائه بدیم درست باشه. مهمترین چیزی که مرتب مرورش میکنیم و روش اصرار داریم ذخیره عشق وجودیمونه و پر کردن مخزن عشقمونه. جوهره وجودی زن عشق. تو این دو ماهه، تو این سفر با هم متوجه شدیم که انشاءالله به این باور رسیده باشیم، این رو متوجه شده باشیم که منبع عشق من خودمم و الهی که من رو خلق کرده از وجودش وجود گرفتم، از وجودش جوشیدم و از اون سرچشمه جدا شدم. ما قبلن با باور این که فرزندمون، همسرمون، خانوادمون منبع مهر و عشقمون هستن رفتارای ناهمسو داشتیم. ببینید، قرآن که کتاب هدایتگر ماست و شاید برای ما خوب جا نیفتاده، خوب باهاش آشنا نیستیم، باهاش صلح پیدا نکردیم، شاید به خاطر کمکاری کسایی که تو این زمینه باید صدای قرآن رو، صدای پیام خدا رو به ما میرسوندن، به دفعات عنوان کرده که فرزند و مال شما وسیله آزمایش شماست. حتی تو بعضی از آیه ها صریحاً اعلام کرده که فرزند و مال شما فتنه زندگی شماست. مجال این که ما بخوایم بریم سراغ قرآن و تفسیر و برداشت معانی تو این سفر نیست. فقط من اشاره میکنم اگر خواستین که مرور کنید بعضی از سوره ها، مثلا مثل سوره بقره آیه 155ش، یا آیه 15 سوره تقابون، یا آیه 28 سوره انفال، اینها اشاره میکنه که فرزندان شما و اموال شما وسیله آزمایش شما هستن، فتنه زندگی شما هستن. یعنی اون چیزی که مثلا تو امید بستی به این که به عبارتی عصای پیرکوریت باشه یا منبع عشقت باشه، یه زمانی جبران کننده محبتت باشه، اومده که تو باهاش رشد پیدا کنی. همسر، پدر، مادر، دوست، تمام نقشایی که اطراف تو هستن منبع دریافت شارژ محبت و عشق تو نیستن. اینها اومدن ناکاملی های اخلاقی، رفتاری، شخصیتی تو رو رو کنن، ضعف های تو رو رو کنن که تو بتونی اینها رو کامل کنی، رشد بدی، نقص رو برطرف کنی. اگه دقت کنی تمام اطرافیان ما هر کدومی نقطه ضعف از ما رو دارن رو میکنن، تو یه جنبه از ما دارن روی ما فشار میارن. بدون اینکه اصلا بخوام این کتاب رو مرور کنیم، بدون اینکه اصلا لازم باشه تو این دوره چیزی رو دریافت کنیم، باید ثمره عمرمون این باشه که نه، کسی که من دارم باهاش تضاد و چالشی رو ازش عبور میکنم منبع عشق من نیست. اون چیزی که به خورد ما دادن توی داستانها، فیلمها، که شاهزادهی میرسه که منو خوشبخت کنه، تو این دوره با هم مرورش کردیم، هم از طریق فیلم هم از طریق متن کتاب شکل مختلف، این نتیجه رو جلوی چشممون قرار دادیم که تنها منبع شارژم خودم هستم، تنها حامی من، ناجی من خودم هستم. بعد برگردم اشتباهاتی رو که روی این سیستم سوار شده، روی باورش سوار شده رو درست کنم تا بتونم تو تعادل زندگی کنم. برای همین موضوع پاکسازی رو آوردیم. ما متوجه شدیم که من دارم تو دو تا بدن رو دارم توی یک بدن زندگی میکنم و این رو منفی و اشتباه تلقی نکردیم. فقط گفتیم که باید پاکسازی کنیم. یه قسمت از این پاکسازی قسمت کارمی که داستانه مبارزه ها، مقاومت ها، خشم ها، و یه قسمتش عدم تعادل نیروی مازاد مردانه که درون من جاری میشه که من باید بتونم این رو متعادلش کنم. قسمت بعدی که من میخوام خودم رو برگردونم به شکل اصلاح شده و متعادل و همسوی کائنات، اینه که من نظارگر شهوتم باشم که چه ناکاملی و نقصی و یا چه هیجانی باعث زیاده روی من میشه توی رفتار. و همطور قرار شد که فرایند زنانمون رو پیدا کنیم که حیات در من رشد داشته باشه، ارزشمندی در من استارت بخوره. نیازی نیست که من رتبه مقامی داشته باشم، نیازی نیست که من شخص خاصی رو کنار خودم داشته باشم، من خودم با خودم برای خودم کافیم، به شرط اینکه این بدن و این سیستم رو بتونم به تعادل برسونم. قرار شد که سوره زلزلت رو مرور کنیم و با مرورش متوجه میشیم که چه سازه عظیمی 4.5 میلیارد سال روش زحمت کشیده شده تا در اختیار من قرار بگیره، تا من بتونم باهاش زندگی امروزم رو تجربه کنم. یه همچین عظمتی باعث میشه من به ارزش بالایی در خودم پی ببرم که من یه ارزش جدایی از چیزی که جامعه بهم تلقین کرده دارم پیش خالقم. مرتب به من میگن که خودتو دوست داشته باش، برای خودت ارزش قائل شو. تا من نکته هایی که نشون دهنده ارزش منه پیدا نکنم نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم. یه معیار و الگوهایی تو جامعه ارائه شده، یه جایگاه هایی، یه شکل و هیبت خاص، مدل خاص، لباس خاص، که ذاتن و درونن من آگاه هم که اینا نشونه ارزش نیست. برای دستیابی بهش، برای اینکه همرنگ جماعت باشم، شاید بهش دست زده باشم، بهش رسیده باشم، یا برای رسیدن بهش دست و پای زده باشم، ولی وقتی به دستش میارم احساس ارزشمندی نمی کنم. خیلی تونسته باشم به شکل ذهنی ادای دوست داشتن خودم رو در بیارم. همه میدونیم که درونن از به دست آوردن جایگاه و مقامی من احساس ارزشمندی نکردم، از آرایش خاصی من احساس ارزشمندی نکردم، و این دوستت دارمی که به خاطر اینا به خودم میگم شارژی رو به من نمیده. یه مطلبی رو خوب مد نظر داشته باشیم بچه ها. همزمان با من که دارم به یاد میارم اصل و منشأم رو، ذهن من هم با من داره این مطالب رو میشنوه و یاد میگیره. و ذهن برای اینکه زنده بمونه، برای اینکه دوام داشته باشه، برای اینکه وجود من رو به خودش سرگرم کنه، شروع میکنه آنچه رو که من یاد گرفتم شبیه سازی کنه. خیلی شده که میگیم من تا یه مدتی مراقبه میکردم، خیلی ازش لذت میبردم، فلان تکنیک رو انجام میدادم، نمیدونم شکرگزاری رو، فلان قانون و قاعده رو، حتی نماز رو، وضو رو، ذکر رو، قرآن رو، بسیار حالت معنوی داشتم و ازش لذت می بردم. ولی ناگهانی قطع میشه، نمیتونم ادامش بدم، بی دلیل قطع میشه. ببینید همه اینها وقتی قطع شدن توش هست، ظاهرسازی ذهن بوده. تا یه جایی شعف هیجانی به تو میده که تو با ذهن همراه باشی، بعد یه جایی میاد قطعش میکنه برای اینکه تو چرایی داشته باشی، سرخوردگی داشته باشی و باز بگرده دنبال چیز دیگه، مسیر دیگه، بیشتر، بهتر، عالیتر، کلاس جدید، دوره جدید، که ذهن بتونه زنده باشه. پس هر جا دیدی تو اون تکنیکی که داشتی انجام دادی و ازش لذت می‌بردی قطع شد، بدون که تا اون لحظه این ذهن بوده که داشته برای تو انجامش میداده و حالا قطعش کرده که کلمه و اون پسوند تر بیاد تو زندگی تو، که تو دنبال یک راه مناسب تر، تکنیک عالی تر، آگاهی بهتر، استاد پیشرفته تر، دنبال این چیزا باشی، به درون نری. ولی اگر میخوای به زنانگی نزدیک بشی، بعد بیای سمت درون، سمت خودت، سمت سادگی. شده از خودمون پرسیدیم که فلان اتفاق چرا تو زندگی من میفته، چرا من هر چقدر تلاش میکنم سطحی که میخوام نیستم، یا معترضیم به یه سری گرفتاری ها و چالش های زندگیمون. با خبری که 4.5 میلیارد سال گذشته تا حیات زمینی تو شکلش رو بگیره تا این لحظه، من ازت میخوام این 2 ماهه که تو این دوره شروع کردی گام برداری رو مرور کنی. چقدر مقید بودی، متعهد بودی، وقت گذاشتی و چقدر سهل انگاری کردی. ببین بعد از 4.5 میلیارد سال شکل تکاملی یافته تو از اراده، همت و آگاهی اینه. خب هر چقدر که تو این زمینه الان برای خودت ارزش قائلی و داری فعالیت انجام میدی، آینده تو رو رقم میزنه و به همین نسبت گذشته تو برای خودت تلاش کردی. اون چیزی که الان داری دریافت میکنی نتیجه تلاش گذشته توه و الان تو شکل کامل گذشته توه. الان میتونی به این برسی که گذشته خودت چقدر وقت گذاشتی، چقدر سرمایه کردی که الان نتیجه شده این، و حالا هر نتیجه که هست الان میشه برای درس عبرت باشه که من یه جاهایی کم گذاشتم که نتیجه این شده و الان از این گام کم نذارم که یه نتیجه عالی بتونم دریافت کنم. قرار شد که با استفاده از کتاب شفای زندگی سازه‌ای که دستت امانت هست رو مرور کنی، ببینید کدوم اخبار ناهمسو روی این سازه قرار گرفته. وقتی این سازه رو به من و تو تحویل میدادن کاملا به ایم و نقص بوده. هوشمندی و هستی دقیق، منظم و رو اسلوبش این سازه رو هدایت کرده، به رشد و تکامل رسونده و دست من و تو داده. از تایمی که این به دست من و تو رسیده، شروع شده اخباری که ذهن من قبول میکنه رو این سازه بشینه. نشونه هاش سلامتی یا بیماری این جسمه که در اختیار منه، نشونه هاش سلامتی و بیماری روحی منه، آرامش یا تشویشی که درون منه. 7 کالبد داره این سازه. نشونه هاش همواری روابط منه یا ناهمواریش، نشونه هاش برخورداری از امکانات رفاهیه و یا برخوردار نبودنشه. هر جایی من کم گذاشتم و یا اخبار ناهمسو وارد این سازه کردم، این سیستم یه نتیجه ای رو به دست آورده که منتهی به نقص بوده. قرار شد شما کتاب لوئیسی رو بررسی کنید و نکته ها و نتایج منفی، بیماری های جسمی روحی رو پیدا کنید و با استفاده از جمله های تأکیدی که تو اون کتاب پیشنهاد شده یا راهنمایی شده که چه جمله هایی رو بسازین، ذهن رو و این سازه و دستاوردهاش رو ترمیم کنید. بعد از خودمون بپرسیم چه اخباری رو ما وارد این سیستم کردیم که بیماری‌های مختلف مثل فشار خون، مثل قند، مثل سرطان توش ایجاد شده، و یا اینکه چرا ما به بعضی از شرایط، بعضی از خوراکی‌ها حساسیت داریم، انگار بهمون نمی‌سازه، برامون ضرر داره، با وجود اینکه ما جزی از این هسته هستیم و با آن چه که تو این هسته هست همسازی داریم، ما از یه ذره همانند شکل گرفتیم و همه ما تو اصل و اساس و ژن با هم یکی هستیم. چی شده که من با یه قسمت هایی، یه محصولاتی ناهمخونی و ناهمسازی داریم؟ این فقط دلیلش اینه که من اخبار اشتباه، اطلاعات اشتباه روی سلول هام سوار کردم و بعد برگردم یه مروری بکنم این اخبار رو اصلاح کنم. این دوره میتونه برای ما یه محک باشه که من چقدر به خودم متعهدم، چقدر برای خودم ارزش قائلم و چقدر زورم میرسه که خودم حال خودم رو خوب کنم. قدم اول که ما شروع کردیم، ماه اول متوجه شدیم که بعد زبان عشقمون رو زندگی کنیم. گام اول ما اصلا نمیدونستیم ما از چی شارژ میگیریم. یکم که باش آشنا شدیم مثلا متوجه شدیم زبان عشقمون مثلا توجه، مثلا هدیه است، مثلا آغوشه، کاملا غریب با خودمون مونده بودیم که من چجوری این زبان عشق رو زندگی کنم. اون وقت این سوال پیش نمیاد که من که خودم رو بلد نیستم چجوری توقع دارم دیگری بتونه من رو بلد باشه و یه حال خوب به من بده؟ آیا اصلا این فکر و این توقع درسته؟ امیدوارم که کامل تا این لحظه بعد از 2 ماه حداقل نتیجه ای که در تو ایجاد شده این باشه که توقعت رو از همه به غیر از معبودت بریده باشی. اگر چیزایی که با هم مرور کردیم و به یاد آوردیم رو درست و درونی زندگی کرده باشیم، مهمترینش زبان عشقه، اگر تونسته باشیم واقعا روزمره از خودمون کم نذاریم و زبان عشقمون رو زندگی کنیم، ماه اول رو نادیده میگیریم، میگیم داشتیم به خودمون مطالعه میکردیم. شاید اصلا ماه اول رو تمام زبانهای عشق رو زندگی کردیم، ولی الان که وارد ماه سوم شدیم، اگر ذهنی من این تکنیک ها رو انجام نداده باشم و درونی باشه، اگر اسم روزمرگی متغییر نداده باشم به پاکسازی و نمیدونم زبان عشق و این چیزها، بعد حال من حال کسی باشه که حداقل 1 ماه توی رابطه عاشقانه است با یه نفر دیگه، همونقدر شارژ باشم، همونقدر خوشحال باشم، و اگر پاکسازی ها رو درست انجام داده باشم، جسم من، روح من، وجود من با وجود کارهای سنگین، حتی تو بازار، حتی تو زمین و کشاورزی، تو اداره، تو بیمارستان، تو دادگاه، هر جایی که من پستی رو گرفتم دارم مردانه کار میکنم، حتی اگه سرپرست خانوار هستم و مجبورم به طور کامل جور همسر رو که نیست به عهده بگیرم، با این چند تا روش زبان عشق، پاکسازی، فرایند و تعادل توی شهوتم، بعد به یه آرامش عمیق و به یه شادی عمیق و یه شارژ درونی رسیده باشم، مگر اینکه زورم به خودم نرسیده باشه و یه جاهایی از خودم دریغ کرده باشم. بعضی از دوستان میگفتن که من زبان عشقم به خودم حال نمیده، یا این که اونو میکنم وقت نکردم. من میخوام زندگی خودمون رو مشاهده کنیم، یه جایی ما وقتی نداشتیم برای خودمون، سهمی برای خودمون نداشتیم از پول و ثروت خودمون، ولی یه کدوی هنگفت خریدیم برای کسی که شاید اصلا علاقه ایم بهش نداشتیم، فقط محض آبرو. یه جاهایی من روزانه خودم رو با اینکه یه حجم سنگین کار رو داشتم به عهده گرفتم، شاید توی اتفاقی صبوری و تحمل زیاد داشتم، یه نوع هماهنگی سنگین رو من تحمل کردم، یه دقیقه برای خودم وقت نذاشتم جلو آینه که از خودم تشکر کنم یا آغوشی برای خودم داشته باشم، ولی چقدر قربون صدقه دیگری رفتم که براش اهمیتی نداشته، چقدر سعی کردم که مهری رو نسبت به دیگرانی داشته باشم که حتی یه جاهایی نسبت به ما بی لطف که شاید حتی مورد ظلم و خیانتشون واقع شدیم. این چجوریه که من برای دیگرانی که سهمی از عشقشون ندارم فرصت دارم، زبان گویا دارم، به هم حال میده که قربون صدقشون برم، ولی برای خودم این امکان پیش نمیاد. اگر فرصتم بذارم به هم حال نمیده. این فقط از اینجا نشأت میگیره که من هنوز به ارزش خودم پی نبردم، با خودم در صلح نیستم، به اصطلاح عزیز خودم نیستم، معشوقه خودم نیستم. امیدوارم تا اینجا تونسته باشی از کلک و دام ذهن بیرون بیای و یه دقایقی رو درونی اون شکل واقعی خودت رو، هر شکل و ظاهری که هست، هر هنری که داری یا نداری، هر موقعیتی داری یا نداری، تو رابطه با کسی هستی یا نیستی، فقط و فقط شکل وجودی بودنت رو دوست داشته باشی، از خودت بتونی لذت ببری، حداقل هیچ چیزی که برات خوشایند نیست باید به این فکر کنی که من یه ارزشی داشتم که یه چنین سازه گرانقدری رو خداوند در اختیار من گذاشته که باهاش تجربه‌ای رو تو هستی به ثبت برسونم، و به اهمیت این که اینجایی پی ببری. همش همین شاید نباشه که من ازدواج کنم و فرزند بیارم، شاید من یه نقش و وظیفه خیلی بزرگتر از این دارم، بعد کم کم بیای سمت اینجور فکر کردن. ما کتاب زن بودن رو تا بحران بانو پیش رفتیم، متوجه شدیم که زن جنگجو وقتی زیاده روی کنه توی جایگاه به دست آوردن قدرت، استفاده ابزاری، بانوی درونش دچار بحران میشه. بانو خمیرمایی درونی تمام زن هاست. بانو زن شهودی، متعهد به بدن و رابطه است، بدنش رو، رابطش رو امانت الهی میدونه و رفتارش در حجاب، صداش، خندش، بیان کردن خودش، حضورش، همه چیزش در یک پوششه، یک حریم و فاصله شخصی قائل تو تمام روابطش، ذهن پراکنده داره و به اتفاقات به جای ذهن متمرکز با حسش متصله. بانو روش دهنده است و ارزشش به هنر درونیشه. این هنر رو به عنوان کالا و بدن و ظاهر ارائه نمیده. بانو پرهیز داره و بودن براش ارزش داره، نه دستاورد. نکته خیلی مهم بانو سازش داشتنشه و مکمل بودنش. این صفات در زن جنگجو از تعادل خارج شده، چون زن جنگجو بیشتر روی مبارزه، روی دستاورد، به دست آوردن جایگاه تکیه داره، قدرت طلب، ذهن متمرکز داره تا اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره، مشغول رقابت شده و جنگیدن. با جنگ و مبارزه هم داره جایگاه اجتماعی خودش رو نگه می‌داره، هم تو رقابت با مرد دستاوردی رو که می‌خواد به دست میاره. این جنگیدن، این متمرکز بودن، این قدرت طلبی و بازاری شدنش، ابزاری شدنش، که حتی اون پیوند رو براش ابزاری کرده، باعث شده که جنگجو بیشتر تو قسمت مردانش زندگی کنه و اون رو از حالت مکمل بودن خارج کنه. این خارج شدن از مکمل بودن باعث شده که ازدواج رو به تعویق بندازه و یا اگر وارد قالب ازدواج شد، چون تو شکل مردانه خودش میخواد وارد بشه، ازدواجش ناکامه. چون سازش تو این ازدواج نیست، همچنان دستاورد هست، همچنان اثبات جایگاه و قدرت و نتیجه هست، پس مکمل نیست، تقریبا زندگی مرد با مرد میشه. گفتیم همین مبارزاتی که خانم ها داشتن برای به دست آوردن جایگاه و پست های اجتماعی، ورود به جامعه و بالاخره بعد می جنگیدن تا قسمتی از نقش ها و پست های بیرونی رو دریافت کنن، مرد رو برای اونها تو جایگاه دشمن قرار داده. من با کسی مبارزه می کنم که دشمنم، خب حالا میخوام با این دشمن تیم تشکیل بدم، باهاش بیام زیر یه سقف و ازش عشق دریافت کنم. از یه طرف دارم باش مبارزه میکنم، از اون طرف خب مرد بعد نقش حامی من رو داشته باشه. من نمیتونم کسی که دارم باش مبارزه میکنم رو به عنوان حامی بپذیرم. اینها این شرایط داره یواش یواش بحران بانو رو ایجاد میکنه. همین تأخیر در ازدواج و یا ناکامی در ازدواج منجر به این میشه که من غریزه جنسیم دچار نقص و تعلل بشه، حامی رو هم که دارم از دست میدم. اصل رابطه برای اینه که شارژ دوست داشتن به دو طرف تزریق بشه، چه مرد چه زن، و بیشترین نیاز رو زن داره. وقتی قرائت به تعویق میفته، حامی کنار میره و اساس زندگی برای زن که جوهرش عشق، به جای عشق مبارزه میشه و دوست داشته شدن که نیاز واقعی یک زن، کنار میره و به جاش شکل دستاوردی و ابزاری اون میاد جلو، کم کم یه خلأ بزرگ تو زندگی پیدا میشه. کتاب عنوان میکنه که زن جنگجو این خلأ رو با زندگی شیشه‌ای، یعنی همون رابطه های کوتاه مدت، شروع میکنه به جبران، ولی همون هم یه خلأ بزرگتر ایجاد میکنه، چون زن جنگجو باید یک بیخیالی رو تزریق کنه به زندگیش، یعنی دست از تعهد به بدن و گذشته و آیندهش برداره. باید چیزی به عنوان چیزایی که ارزش های زنان است، مثل بکارت، مثل سازش، مثل تعهد، مثل حریم، مثل امانتداری وجودی خیش، همه اینا رو باید بذاره کنار تا بتونه لحظه ای ابزاری به جای پیوند رابطه داشته باشه، چیزی که بهش میگن سکس. این کم شدن دوست داشتنی بودن، کنار رفتن حامی، تعویق افتادن تو نیازهای جنسی و ابزاری شدن و بدن کام شدن زن باعث میشه که دو تا شکل همون مقدمات شهوت به وجود بیاد، ناکاملی و هیجان. هیجان به خاطر موج غریزه و مبارزاتی که زن تو زندگیش داره، رقابت ها، ذکاوتی که به کار میبره، همه اینها یه حجم هیجان رو درون زن تشکیل میده. از اون طرف نیازهای روحی که بعد دریافت کنه رو دریافت نمیکنه، اینها باعث ناکاملی میشه. این دو تا میرن سمت شهوت و این انرژی رو از یه جایی من میخوام به خودم تزریق کنم که ناکاملیم جبران بشه، از یه جایی میخوام بیرون ریزی داشته باشم که هیجان اضافی رو تخلیه کنم، میرم سراغ رابطه های کوتاه مدت، مهمونی های به شکل جدید که همراه با مصرف مواد، مشروبات، پناه میبرم به سیگار و قلیون و مواد مخدر، به تیپ هایی که اون شکل بدن کام بودن من رو تأمین میکنه، مهمونی ها، جمع ها، مسافرت هایی که حجاب و پوشش زنانگی درونش نیست، منظورم به لباس نیست، به این که من اون حس درونیم، رازهای زنانگیم رو خیلی راحت بیرون میریزم، چون نمیتونم ازشون تو جایگاه ازدواج و همسرانگی استفاده کنم. و یا ممکنه به جای اینها من خودم رو محاصره کنم با یه حجم زیادی از کار که بخوام اون هیجان رو باش تخلیه کنم و اون ناکاملی رو فراموش کنم. من وقتی سمت مشروب میرم، سمت رابطه های موقت میرم، سمت پوشش جیغ، حتی بیان و گفتار جیغ، خیلی از خانمای جنگجوی ما بیان و کلمات مردانه و جنسیتی دارن، حتی کلمات و شوخی های سکسی و جنسیتی، اینا همه ناشی از فوران هیجانه که من میخوام به یه شکلی خودم رو تخلیه کنم. صفحه 72 کتاب تو تیتر جذبه بانو این رو خیلی زیبا توضیح میده. گوش کن. امروزه بسیاری از زنان در شگفتن از اینکه چرا در متعهد ساختن مردان با مشکلی به این بزرگی مواجهن. قطعاً پاسخ به این موزل در زنان مختلف متفاوت است، ولی در بسیاری از موارد به نظر می رسد زن امروزی صرفاً جذبه بانو را از دست داده است. او سهل آسان شده و پیوسته در دسترس است. این سهل آسان شدن همون اشاره به این داره که من تمام رازهای زنانگیم، ویژگی‌های زنانگیم، هنرهای زنانگیم همه رو به جای اینکه یه حجابی داشته باشم و هر کدوم رو شهودی در لحظه مناسب ابراز کنم برای کسی که جفت واقعیمه، برام فرق نمی کنه. تو هر رابطه، حتی تو جمع زنانم، دارم بروزشون میدم. من فقط میخوام این هیجانم تخلیه بشه. به نظر می رسد معیارهای اندکی دارد، به دنبال شور و هیجاناتش می رود، ولی به فراست و دوراندیشی خود بی توجه است. پیش از گرفتن هر نوع تعهدی از مرد، تن به آمیزش با او می دهد. قبل از اینکه مرد دلباخته او شود یا به عبارتی اخلاص و سرسپردگیش را نشان دهد، با او زندگی می کند و آنچه را که او می خواهد و نیازی که دارد به وی می دهد. این آمیزش فقط منظورش جسم و تن نیست. خیلی جا شده ما از جنگیدن خسته شدیم، از بدون حامی بودن و تک نفره جور کشیدن خسته شدیم، برای همین خیلی آسون احساساتمون رو، وجود زنانمون رو، اسرارمون رو، حالمون رو، لحظمون رو و حریم شخصیمون رو با کسایی شریک میشیم که به دنبالش پشیمونی میاره. همون قضیه بیخیالی که زن جنگجو بعد تعهد نسبت به حریم خودش رو، امانتداری حریم خودش رو کنار بذاره تا بتونه وارد رابطه بشه. به سختی تصاحب شدن در مخیله زنی که دارای معیار و قدرت سنجش است طبیعی جلوه می کند و نقش بازی کردن نیست، زیرا او خود را به عنوان موجودی عالی و بی نظیر تجربه می کند و به خاطر ارزش هایی که با آنها زندگی می کند خود را ارزشمند می داند. ولی برای زنی که با جنبه بانوی خود قطع رابطه کرده است، معیار ناچیزی وجود دارد که در مورد خود، همخوابگی و یا زنانگیش مقدس بپندارد. اینجا کتاب عنوان میکنه که وقتی من دستاوردهای زندگی بازاری و مکانیکیم برام ارزش باشه، دیگه وجودم، بدنم، حسم، عاطفم، احساسم، روحم، راز و رمز زنانگیم برام ارزش نداره. برای همین اینها رو استفاده کنم ازش و در اختیار کسی بذارم، به نظرم نمیاد که چیز ارزشمندی رو از دست داده باشم و یا اینکه خودم رو ارزان در اختیار کسی گذاشته باشم، چون ارزش هام تغییر کرده. من دستاوردهای بیرونی برام ارزش شده. روح احساس زنانگی تو داستان ورود زن به محیط بیرون ارزش خودش رو از دست داده و حتی اصلا جز نقص‌های زن شمرده شده. یه جاهایی اینها رو به عنوان ضعف زنانه دارن میشمارن، در حالی که نه، اینا هر کدومش جزی از جادوگری‌های وجودی زن. تیکه دوم رو گوش بده. چنین زنی حریم زنانگی و به عبارتی جذبه بانویش را از دست داده است. او نوار بهداشتی، لیف و لوازم شخصی خود را در گوشه و کنار حمام انداخته و بیشتر اسرار شخصی زنانه را عریان می کند. یه موضوعی که اخیراً پیش اومده اینه که خیلی راحت باشید، چرا پریودتون رو پنهان میکنید، چرا اسرار زنانتون رو پنهان میکنید. خب تا یه تایمی ویژگی های بلوغی زنانه، اندامش، بکارتش، پریودش به یه شکل زننده دربارش صحبت میشد و انقدر حیا و شرم وارد این قضیه شده بود که حتی با خود دخترم در این باره صحبت نمیکردن. خیلی از موضوعات برای خودش نامفهوم بود، ابهام داشت و ورود بهش زشت شمرده میشد. برای آقایون هم همینجوری، یه سری از نشونه های بلوغشون رو خانواده خجالت میکشتن که باشون در میان بذارن. اون حد نشون دهنده خوب سطح پایین آگاهیه، ولی این حد هم که همه چیز جیغ بشه که من اسرار زنانم رو که اینها همه ابهامات منه و به من ابهت میده شروع کنم به یه شکل جیغ فریادش بزنم. این که نوار بهداشتی رو آورده و اشاره کرده چه یه سری چیزها برای من باید حجاب باشه، لوازم آرایشم، حتی اون جراحی ها، نمیدونم، اعمالی که من انجام میدم برای زیبایی، امور که من تو سیکل ماهانم ازش عبور میکنم، از حالم گرفته، از رفتارهایی که دارم، همه اینها برای ابهت داشتن من و قابل احترام بودن من باید در یک حجاب باشه. ولی به حدی جیغ شده که سخیف شده، بی ارزش شده، دم دستی شده، توهین آمیز شده. مثلا تایم سیکل من که یه سری حالات روحی و بدنی در من پیش میاد که یکی از عظیمترین اتفاق تو عرض من و جهان من، درگاه من داره خودش رو به روز رسانی میکنه و باید برای من قابل احترام باشه و کسایی ازش با خبر باشن که برام احترام قائلن، خیلی راحت تابلو و بولد شده و در حدی که مثلا وقتی به هم ریختگی اعصاب بریم خیلی توهین‌آمیز میگن تو دوباره پریود شدی. قضیه اینه که من باید مواظب اسرار خودم و حجاب و پوشش داشتن یک سری از نکات زنانگی باشم که علیه من استفاده نشه و با اونها به هم توهین نشه. کتاب صریحاً تو صفحه 73 آخرین پاراگرافش اعلام کرده که ما تو جامعه زندگی میکنیم که ارزش‌های فعالیت‌های مردانه به قیمت نادیده گرفتن ارزش‌های انسانی و محبت آمیز و بیشتر زنانه روش تاکید شده. یعنی جامعه بیشتر رفته سمت انجام دادن، ابزاری شدن، بیشتر تکنولوژی اهمیت داره تا شهود و احساس، و این باعث شده که من اگر میخوام که مقام و جایگاهی داشته باشم از زنانگی خودم عبور کنم، از روح و شهود بخوام که عبور کنم. تیتر تعصب و هوسرانی دو تا شکل زندگی رو توصیف کرده. زندگی سنتی آمریکا که پیوند رو، آمیزش رو فقط در چارچوب نهاد خانواده میپذیرفته و به قصد تولید مثل، ولی جامعه امروزی آمریکا اعلام میکنه که هر جا که نیاز داشتی میتونی این پیوند رو داشته باشی. بین دو تا بی نهایت زن جنگجوی امروزی آمریکا گیر کرده، یکی بی نهایت سنتی و یکی بی نهایت صنعتی. یه قسمت رو من میخونم. در این مرحله هیچ یک از این دو بی نهایت به زن جنگجوی آمریکایی آسودگی خاطر نمیدهد. او غرایزش را کشف کرده و به احتمال قریب به یقین نمیخواهد آنها را تا زمان ازدواج به تعویق اندازد. از طرف دیگر از رابطه نامشروع سطحی و وضعیت پوچ و ناپایداری که اجبارا در آن به سر میبرد خسته شده است. واقعا اتفاقی که زن آمریکایی ازش عبور کرده داره برای خانمای ما پیش میاد، که از یه طرف کاملا به بدن و نیازش آگاه شدن و به شدت هم این نیاز و این غریزه چه تو مرد چه تو زن تو این جامعه داره تحریک میشه، بیش از سطح عادیش داره روش مانور داده میشه و تحریک میشه. از طرف دیگه به خاطر ویژگی هایی که در جنگجو پیش اومده و بحران های بانو، زندگی در قالب ازدواج براش غیر ممکن شده، چون نمیخواد به سازش و تعهد وفاداری وارد بشه، وارد رابطه های کوتاه مدت میشه که کوتاه مدت هم فقط خلع به دنبالش هست. کتاب اشاره میکنه زن امروز که در سطح آگاهی خیلی بالایی قرار داره، در سطح ذکاوت خیلی بالایی قرار داره، مهارت ها و قدرت خودش رو شناخته و با زنانگی خودش هم آشناه، باید بتونه یه پیوندی بین دلبر و بانو ایجاد کنه. توقع میره از زن امروز به جای اینکه تو تیپ مادر به فرسودگی برسه، تو تیپ بانو یخ بزنه، تو تعصب بمونه و یا تو تیپ دلبر فقط یه شکل ظاهری سطحی و نابخردانه از خودش بیرون بده، توقع میره همه این تیپ ها رو بتونه در خودش تلفیق کنه و یه شکل عالی و به کمال رسیده به جامعه تحویل بده که به وسیله قسمت بانوی خودش بتونه نسلش رو اهلی، خردمند و شهودی بار بیاره و از قسمت دلبر خودش بتونه جامعه رو به روز با یه نبض و ضربان هیجان آور و متمدن بار بیاره. ما میدونیم که جامعه زن و مردش رو زن پرورش میده، برای همین توقع میره از زن امروز که بتونه از تلفیق این چند تا تیپ یه شکل کاملا متعادل رو بیرون بده که بتونه این شکل متعادل جامعه رو به یه شکل خیلی متعالی رشد بده. صفحه 77 کتاب تیتر زنانگی را در آغوش بگیریم اینطور مثال میزنه که زن مثل الماسه، به هر کدوم از وجهای خودش که نور به تابونه یه شکلی رو بیرون میده. همینطور مثل ما، هر کدوم ما بر اساس آگاهیمون و هنری که از زنانگیمون داریم و تیپی که درون خودمون روش دادیم یه شکل از زن رو داریم به جامعه نشون میدیم. ببینید بچه ها، همینجور که طی تکامل جهان، سازه‌ای که من دارم ازش استفاده میکنم، طبیعت که دارم استفاده میکنم، امکانات و تکنولوژی که دارم استفاده میکنم در نهایت پیشرفت خودشه، وقتی من از لحاظ آگاهی تو بالاترین سطح قرار گرفتم، از لحاظ استقلال، خودکفایی، انگیزه، آموزش، مهارت، بیشترین حد، بالاترین حد به من تزریق شده، الان من باید بتونم تمام جنبه های خودم رو بهش رشد بدم و یه شکل متعادل از این تیپ ها بیرون بدم. زن جنگجوی امروز انقدر قدرت و مهارت داشته و انقدر ماجراجوه که خیلی راحت به خیلی از خطرات هم دست زده، تا حد پیش رفته و جایگاه به دست آورده و رشد و کمال داشته، مرتبه و مقام آورده که مرد رو ترسونده از خودش. فقط یه مشکل هست، اون چرا که زن جنگجوی امروز به دست آورده تو مقیاس خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از جهان زنانه خودش تو خارج از وجودشه. یعنی دستاورد زنانه که شهود، عشق و آرامش باشه درونش نیست، به جاش تو شکل خارجیش، خارج از خودش، خارج از حریمش، تو سیاست و جایگاه‌های مردانه تونسته حکمرانی بکنه. اگر نگاه کنید تو تمام زمینه ها خانم درخشیدن، چون زن منبعه و کمال هر چیزی رو درون خودش داره. اگه تو ورزش نگاه کنید، تو رقص نگاه کنید، تو سیاست، قضاوت، تو اختراعات، تو اکتشافات، تو هر زمینه مدال پیشرفت رو گردن خودش انداخته. اما کتاب عنوان میکنه که ما مبحثمون شکل خارجی زن و شکل مردانش نیست که تونسته توش موفقیت رو به دست بیاره. ما قسمتی از زن رو داریم بررسی میکنیم که ناکام مونده و اون قلمرو شخصی و زنانه خودشه. صفحه 79 چند خط رو براتون میخونم. به بیان روشن‌تر این کتاب از شیوه سخن می‌گوید که زن جنگجو با به کارگیری آن می‌تواند نیازش را برای ارضای زنانگی با علم به این واقعیت که خودآگاهی او ارتقا یافت و شخصی با هنر و کمال و مهارت است تلفیق نماید. رسالت زن، وظیفه زن تو جامعه امروزی با این پیشرفت ها، این آگاهی ها خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست که یکی از جنبه ها رو گرفته داره رشد میده و بقیه جنبه ها براش ناکامل مونده و این ناکاملی منجر به یه خلأ عظیم درون خودش شده. با هر شکل، مقام، جایگاه، موقعیت، دستاوردی که هست، زن اگر تو قسمت زنانه خودش زندگی نکنه، روح زنانگی رو هم تو وجود خودش هم تو هستی نتونه به جریان بندازه، اون آرامش، اون سازش، اون حجاب و حیا و وفاداری و تعهد رو اگر نتونه به جامعه تزریق کنه، اول حال خودش خوب نیست، دوم اینکه این پیکر هستی حالش خوب نیست به خاطر اینکه سلول‌هاش ناهمسو هستن. تمام دستاوردهای زن جنگجو کاملاً با ارزش و قابل احترامه. تمام جایگاه‌ها، پله‌هایی رو که ازش عبور کرده، مدال‌هایی رو که آورده، اختراعاتی که داشته، اکتشافاتی که داشته، سهمی که در رشد این هستی و علم و بازار حتی داشته کاملا قابل احترام، ولی زندگی کردنش بیش از حتی قسمت مردانش باعث شده که تاب آوریش کم بشه، سازشش کم بشه، بیشتر مجبور باشه تو حالت تدافعی، خشم و براشفتگی باشه، همیشه بخواد که دفاع کنه، همیشه در حال مبارزه باشه به خاطر دستاورده که داره، چون تو قسمت ارزش‌های زنانه زندگی نکرده، اون ارزش‌ها براش بی ارزش شدن، مدام باید ارزش‌های فعلی که دستاوردهاش هست رو ازشون محافظت کنه. این باعث شده که خود زن هم خسته بشه. یه قسمت از صفحه 79 زن غیر طبیعی رو میخونم. زن جنگاور به دلایل عمده زنی غیر طبیعی است، در حالی که پرخاشگرانه، جسورانه و مصممانه در بازار کار فعالیت می کند، به راستی اکثر اوقات در مخالفت با طبیعتش، یعنی قاعدگی ماهانه و همچنین نیازهای مرتبط با پرورش و تربیت کودک گام بر می دارد، ولی به طور جدی در رابطه خود با مرد مغایر با طبیعتش حرکت می کند، زیرا ذهن تمرکز یافته او مستقیما با ذهن تمرکز یافته مرد در تعارض است. ساده تر بگویم، امروزه زنان از این که همچون پسران باشند خسته شدند و می خواهند دوباره درون خود را کشف کنند، همان خیشتنی که تنها می تواند زن طبیعی نامیده شود. کدوممون خسته نیستیم و دلمون نمیخواد ترمز رو بکشیم و به یه شکل دیگه زندگی کنیم، به یه شکلی که راحت باشیم، فقط باشیم، نخواهیم کاری انجام بدیم. هر انقلابی یه اوج داره، یه حضیز داره. فمینیسم هم با یه سری شعارها و اهدافی که فکر میکرد به نفع زن شروع کرد، قصد بدی هم پیش نداشت، ولی هر انقلابی یه سری نهضت‌های دیگه، دست‌های دیگه واردش میشه. وارد فمینیسم دست‌های مد و مافیای ثروت وارد شد. از جنبه دلبرانه زن و بدن کامگیش و مد شروع کرد استفاده کنه و پول ساز کنه برای خودش. این باعث شد که زن از جنبه بانوی خودش خارج بشه و برای اینکه به روز باشه و تو قالب جنگجوی خودش هم مورد پذیرش قرار بگیره، وارد قسمت دلبر فکر بشه و تنکامگی و تابلو شدن رو انتخاب بکنه. دو جا این کتاب کاریکاتور مرد رو به کار برده، لفظش رو، یه جا برای زن جنگجویی که حتی از قسمت جنگجو عبور کرده و تو تیپ مردانه قرار گرفته، یعنی به شدت قدرت طلب، به شدت قدرتمند، مستقل و با بیان مردانه، کلمات سنگین، برخوردهای سنگین، خب این تبدیل شده به یه مرد. حالا این مرد یه آرایش ظاهری داره مثل دلبر، پوشش دلبرانه و آرایش دلبرانه، همون آرایش سطحی و ساده شما فکر کن تو قالب مرد قرار گرفته و داره آرایش میکنه. به این شکل زن میگن کاریکاتور مرد، که واقعا خودمون یه جایی متعجب میشیم که طرف حتی تون صداش هم تغییر کرده، بعد نگاه میکنی که روی زده، ریمل زده، لاک زده، به هر حال جنبه زنانه درونش زنده است، ولی شکل مردانش زندگی تو حالت زنانش رو خنده دار کرده. همطور برای مرد، مرد که زیاد وارد احساسات بشه، وارد جنبه های ظریف و زنانه احساسات بشه، ظریف و منفعل بشه، این هم یه چهره کاریکاتور از مرد می سازه. همه ما انرژی اون قسمتی رو که زیست نکردیم می طلبیم. مثلا زن اون قسمت مردانش رو که زندگی نکرده می طلبه که درون یک مردی به عنوان مکمل وارد زندگیش بشه. مرد هم همینطور. حالا شما فکر کن این قالب ها به هم ریخته، زنی که داره تو قالب مردانش زندگی میکنه و خلأ زندگیش، قسمت غایبش میشه قسمت زنانش، اون وقت بعد دنبال مردی بگرده که داره تو قسمت زنانش زندگی میکنه. اصلا ترکیب به هم خورده. گام اول با هیجان زیادی با هم هم‌مدار میشن، همراه میشن، شوق و ذوق زیادی هست، ولی وقتی وارد شکل و روال عادی زندگی میشیم، هیجانات، شهوت ها میخوابه، از این کنار هم بودن هیچ لذتی که نمیبریم، یه تضاد خیلی بزرگ پیش میاد. صفحه 81 این قسمت رو گوش کن. مرد بودن وقتی که شخص در واقع یک زن است کار خسته کننده است. زنی که هنوز نیاموخته است چگونه ذهن تمرکز یافتهش را خاموش کند و به راحتی درون آگاهی های پراکندهش بلغزد، مشکل حیاتی و جدی دارد. چنین زنی تماما انجام دادن است و نه وجود داشتن. او پرتحرک است نه مسحور کننده، تهاجمی است و نه پذیرنده. او غالباً به خاطر کوشش‌های سختگیرانه‌ای که برای تحت کنترل درآوردن و چیره شدن بر محیطش انجام می‌دهد، به طور مفرطی خسته است. بچه همه ما یه سطح دانش و آگاهی خیلی 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 محدود نسبت به اتفاقات داریم، ولی مصرانه یه اتفاقی که پیش میاد می‌خوایم یه جور وسواس گونه کنترل کنیم اون اتفاق رو که بر اساس اون چیزی که من فکر میکنم درسته پیش بیاد. این باعث میشه که بقیه امکانهای وجود رو من مانع بروزشون و اتفاقشون تو زندگیم بشم. هر شکل از بودن، هر شکل از اتفاق بی نهایت امکان براش خداوند تو هستی قرار داده. وقتی من روی یکی از این امکانها بر اساس دانش خودم متمرکز میشم، بقیه امکانها رو از خلق شدن باز میدارم. ذهن پراکنده زن به این کار میومد که به تمام وجهه هستی این اجازه رو میداد که بهترین اتفاق ممکن تو لحظه پیش بیاد. این باعث میشه من توی سطح بالایی از وسواس، کنترل و تمرکز قرار بگیرم که حتی میشه گفت اصلا از شکل مردانم عبور کنم، یه شکل افراطی به خودم بگیرم که نه خودم تو این شکل آرامش دارم و نه دیگران میتونن از من بهره‌ای ببرن، با من همنشینی و آرامشی داشته باشن. صفحه 82 این تیتر رو گوش کن. این شخصیت نمیتواند به راحتی وادهت، به سادگی اجازه نمیدهد چیزی اتفاق بیفتد، حالان که برای پذیرش زنانگی شخص باید به زندگی اجازه دهد اتفاق بیفتد، باید بیاموزد چگونه به این جنبه های مختلف زندگی که شخص نمیتواند و نباید کوشش کند آنها را تحت کنترل درآورد گردن نهد. خیلی از جریان های زندگی نیاز به کنترل و هدایت ما نداره. زندگی خودش به یه شکل هوشمندانه در هدایت و ذهن کنترلگر ما یه جاهایی اصلا داره هستی رو از شکل واقعی و جریان قطعی خودش خارج میکنه. شما ببینید یه جاهایی از این سیاره فقر و گرسنگی و حتی بیماری زیاد شده، با وجود اینکه انجمنهای خیریه هست، ثروتمندان بزرگی تو کشورهای پیشرفته هستن که دارن به اون سرزمین ها کمک میکنن، ولی به یه شکل خیلی عجیبی فقر رو به گسترشه و نیازهای اولیه تو اون سرزمین به دست آوردنش هم سخت شده هم غیر ممکن شده، با اینکه یه سیل از بخشش ها سمتش شده. من ازت میخوام نگاه کنی به همونجا و ببینی که زندگی جانورانش، گیاهانش، اصلا حیات طبیعی و حیات وحشش هم آیا تو این سطح از بیماری و گرسنگی به سر میبرن، یا این فقط انسانه که به خاطر ذهن کنترلگرش و مسدود کنندش برای خودش اون فقر و گرسنگی رو به همراه آورده. زن ناآرام تو این کتاب اینجوری توصیف شده: زنی که به حرکت درآید، منظورش حرکت مفرد، مانند آبنمایی ناآرام است، گلالود و مشوش و عاری از زیبایی است و تا مادامی که چنین است هیچ کس هر قد هم تشنه و مشتاق باشد التفاتی نمی کند تا قطره از آن را بیاشامد یا مزه مزه کند. البته آرامش و متانت یکی از مشخصه های جنبه بانوی شخصیت زنانه است که آن را به صورت‌های مختلف و متعدد توصیف کردند: به صورت وحدت با طبیعت، احساس ارتباط با تمام موجودات زنده، ایمان پایدار به حقانیت جهان و نوعی عشق و بردباری که از قوه تعقل فراتر می‌رود. این توصیف کامل یک زنه. اینجا دیگه باید به جواب این سوال رسیده باشیم که خود کتاب مطرحش کرد، که بسیاری از زنان در شگفتن از اینکه چرا در متحد ساختن مردان با مشکلی به این بزرگی مواجهند، چرا پایداری و تعهد دیگه نیست، چرا همراهی دیگه نیست. این به علته که من متمرکز شدم، من جنگجو شدم، من قدرت طلب شدم و دقیقا شبیه یه فواره ناآرام شدم که خودم آرامش ندارم که بخوام این آرامش رو به کس دیگه ای بدم که اون با من همراه بشه، متعهد بشه، از بودن با من لذت ببره. من تبدیل شدم به مردی که با یه مرد دیگه میتونم فقط چند ساعتی گفتمان مشاجره بازی داشته باشم. حتی پیوند من با اون حتی در قالب ازدواج هم تبدیل شده به ابزار لذت به جای وحدت. خب امروزم یه قسمت های از کتاب رو تا صفحه 83 شیوه جدید وجود داشتن در جهان مرور کردیم. جنبه های دیگه از بحران بانو و ویژگی‌های زن جنگجو و اتفاقاتی که براش افتاده، خلأهایی که پیش اومده و در کنار دستاوردهای ارزشمندش نقصی که براش پیش اومده رو با هم مرور کردیم. بازم من به دفعات گفتم، بار دیگه هم میگم کتاب زن بودن نوشته یک شخصیت ایرانی نیست که ما بگیم که این بخواد ما رو به زندگی سنتی و خونه نشینی برگردونه. این کتاب عنوانش هست به زنانگی خود تحقق ببخشید و عشق را بیابید. یه بازگشته، یه سفر به اصل خودمونه. جامعه ما یکم عقبتر از اتفاقات غرب و چیزی رو که اونا ازش عبور کردن، نتایجش رو به دست آوردن رو ما تازه داریم، به خصوص قسمت هایش رو که شکست توش بوده به عنوان ارزش بزرگ میکنیم، تابلو میکنیم و میخواییم تجربه کنیم. ای کاش که این مرور باعث بشه ما فقط دونه هایی رو که این سفر برای زنان غرب نتیجه داشته، قسمت هایش رو که مفید بوده برداشت کنیم و دوباره نخواهیم مسیر رو که یه سری از زنها رو این سیاره ازش عبور کردن، ما بخواهیم دوباره راه رفتر رو طی کنیم. دونه ارزشمند این سفر رو، اون قسمت نتیجه بخشش، اون قسمت سود بخشش رو برداریم و یه سفر جدید رو شروع کنیم انشاءالله. ماه سوم این سفر رو انشاءالله متعهدتر، جدیتر و با وقت و فرصت و اهمیت بیشتر قائل شدم برای خودمون گام برداریم. فقط برای تماشای جهان نیومده باشیم، اون نقش و رسالتی که خداوند از ما خواسته، با ما قراردادش رو بسته، و اون هنری رو که برداشتیم که یه شکلی به این تابلوی عظیم هستی بدیم، اون رو پیدا کنیم، اون رو به اجرا در بیاریم. این هفته یادمون باشه هر روز سهم خودمون رو از عشق به خودمون بدیم، هر روز تعادل رو تو قسمت مردانه خودمون و زنانه خودمون چه کار میکشه، چه قسمت انرژیاش برقرار کنیم. حواسمون به قسمت ناکاملمون و هیجاناتمون باشه که منتهی به شهوت شده، حواسمون باشه که من بر برم به قسمتی که زیاد دارم توی زندگی میکنم فایده ای نداره، بعد ریشه رو پیدا کنم کدوم ناکاملی و یا کدوم هیجانی باعث شده که من شهوت توی زمینه داشته باشم، اون قسمت رو معتدل کنم. حتما حواسم به فرایند زنانم باشه که این فرایند به من ارزش میده، حیات میده، حال منو خوب میکنه. چه دختر 8 ساله باشم، چه خانم 100 ساله، چه فرزند داشته باشم، تو قالب ازدواج باشم یا نباشم، چه این لحظه من فرزندانم اطرافم باشن چه نباشن، چه اصلا تجربه فرزند آوری داشته باشم چه نه، من باید فرایند جزی از زندگیم باشه. از همین فراینده که ما به رسالتمون و اون نقش اصلیمون تو هستی میرسیم. کتاب لوئیز هی رو یادم باشه حتما صفحه به صفحه مرور کنیم، نکته هاش رو تو زندگی اجرا کنیم. هر جا بیماری ذهنی، رفتاری، رابطه ای، رفاه، ثروت و جسم داریم، با استفاده از جملات تأکیدی اصل و منشأش رو درست کنیم. یواش یواش این سازه 7 کالبد وجودمون رو آماده کنیم برای اینکه وارد معبد تن بشیم، عبادت این تن رو، آرایش این تن رو شروع کنیم به انجامش. قبل اینکه ما وارد این معبد بشیم نیازه که من واقعا درونی به ارزش خودم پی ببرم، شارژ عاشقانه داشته باشم تا بتونیم احرام طواف این معبد تن رو به تن کنیم. انشالله که برایند این سفر یه حضور و حیات جدید باشه برای هممون. نور باشید.